بشید، به آرزوهاتون برسید و ما رو هم در پخش رادیو گفتگو بنده و همکارانم رو از دعای خیرتون بی نصیب نکنید. اما در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه بعد که عنوانش هست پرده آخر به مدت 51 دقیقه.
پرده آخر،
با سلام، فریبرز دارایی هستم با برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو در خدمت شماییم. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو روی موج FM 103.5 مگاهرتز هستید. با ما همراه باشید. علاقمندان به تئاتر و شنوندگان عزیزی که برنامه پرده آخر رو دنبال میکنن میدونن که ما در این برنامه به موضوعات تئاتری میپردازیم، اتفاقاتی که در عرصه هنرهای نمایشی ایران رخ میده و شرایطی که تئاتر ایران در اون به سر میبره. هفته گذشته موضوع خصوصی سازی در تئاتر ایران و بحث حضور چهرهای اینستاگرامی و بعضن چهرهای سینمایی در تئاتر مطرح شد. این هفته هم با ما همراه باشید که این بحث رو ادامه بدیم. شما شنوندگان عزیزی که هفته گذشته پیگیر برنامه پرده آخر بودید، شنیدید که ما در خدمت آقایان روح الله جعفری، رضا آشفته و خانم صبا هیدرخانی بودیم و بحث خصوصی سازی و شرایطی که این واژه در تئاتر ایران رقم زده رو بررسی کردیم. این هفته هم می‌خوایم پیگیر ادامه بحث باشیم و با این عزیزان بحث رو ادامه بدیم. من ابتدا یک سلام و احوالپرسی دارم خدمتتون. خانم هیدرخانی خیلی خوش آمدید مجددا به برنامه پرده آخر. آقای آشفته
متشکرم.
آقای جعفری
سلام عرض شدش.
صحبت رو هفته گذشته انجام دادیم، دولت وضعیتش با خصوصی سازی مشخص نبود، در شرایط این موضوع رو اقدام رو انجام داد که اصلا وضعیت تئاتر مناسب این بحث و این خصوصی سازی نبود، اتفاقاتی که افتاد، روندی که طی شده، سالن‌هایی که به صورت بسامان شکل نگرفتن، سالن‌هایی که استاندارد لازم رو ندارن و اتفاقی که کلن داره هم روی مخاطب تئاتر و هم روی روند تولید تئاتر تأثیر میذاره. سوال کوتاه خیلی راحت دارم این رو میپرسم، آیا این درسته که ما از جیب مخاطب تئاتر داریم الان هزینه های تئاتر رو تأمین میکنیم؟
با عرض سلام مجدد خدمت شما و عزیزانی که ما رو دنبال میکنن و میشنوند، در حال حاضر علاوه بر 20% که بخش دولتی از اجرای یک نمایش دریافت میکنه، خب 9% هم ارزش افزوده از هر بلیت تقریبا میشه 30%. و وقتی که صحبت میکنید میگن که خب این 9% که خب ربطی به ما نداره، به اداره مالیات داریم،
در صورت که معافیت مالیاتی دارن هنر.
و خب وقتی که بحث جدی که در این حوزه وجود داره که متولیان فرهنگی وقتی که شناخت درست از ابزاری که در اختیار دارند برای پرورش حوزه فرهنگ و هنر ندارند، خب این اتفاق و این آشفتگی در حیطه مدیریتیشون گریبان خانواده فرهنگ و هنر رو طبیعتاً میگیره و فشار بر دوش مخاطب میشود. از چه لحاظ؟ که قیمت بلیت روز به روز بالا و بالاتر میره، با توجه به وضعیت نابسامان اقتصادی استقبال مردم روز به روز کم و کمتر میشود، که اگر شما در 10 سال گذشته یک کار آماری بکنید یا یک کار علمی دانشگاهی انجام بدهید، خروجی که دریافت میکنید میبینید که به بدنه اصلی مخاطبی که میاد و استقبال میکنه و حضور داره در سالن‌های نمایشی اضافه نشده. تعداد سالن‌ها روز به روز، سالن‌های غیر استاندارد روز به روز زیاد و زیادتر شده، به تعبیری به عدد 148 هم از زبان مدیران کلان فرهنگی ما رسیدیم، یعنی 148 نمایش هر روز داره، هر شب داره اجرا میشه، ولی تعداد مخاطبی که میآید و این آثار رو نگاه میکنه افسوده نشده. پس بنابراین یک گروه نمایشی با بالا بردن بلیت یک اثر نمایشی که تحمیل میشه که این کارو انجام بده، طبیعتاً مواجه میشه و در یک وضعیت انقباضی قرار میگیره که راهی برای برون رفت از این وضعیت نداره. یعنی بلیتش اگر بشه 60 تومن، 80 تومن، 100 تومن، میپنداره که میتونه خرج و دخل، به زبان عامیانه خرج و دخل یک اثر نمایشی رو از پسش بر بیاد و پول عوامل یک اثر نمایشی رو تمام و کمال پرداخت بکنه. اما واقعیت این چنین نیست، چون مخاطبی وجود نداره که این بلیت گران قیمت رو با این وضعیتی که عرض کردم بیاید و تهیه بکنه و ببینه. پس بنابراین باز برمیگردیم به این مسئله که تا دیر نشده باید با نگاه خردورزانه دولت بپذیره که مسیری که رفته اشتباه است به 1001 دلیل و زمینه و بستری رو فراهم بکنه برای یک گفتمان فرهنگی با خانواده فرهنگ و هنر که بتواند زیرساخت‌های اولیه رو برای نگارش آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تبدیل به قانون بشود فراهم بکنه، که چطور میتواند راه تعاملی رو برای برقراری این سه زل، یک زل خود دولته یعنی حاکمیت، یک زل خانواده فرهنگ و هنر هستن و زل سوم مردم فراهم بکنه.
من فکر میکنم که بایستی حمایت دولت همچنان برقرار بشه و این حمایت بایستی جدی گرفته بشه و این حمایت باید بر اساس مخاطب شناسی تئاتر صورت بگیره، به واسطه اینکه هر شهری طبقات زیر متوسط داره، متوسط داره و طبقات بالا داره، و از سوی دیگر گروه های سنی داره که گروه های کودک و نوجوان هست، جوانان هستن که دانشجویان رو در بر میگیرن، و در این حال بزرگسالانی که فعال هستن و درآمدی دارن. نمیشود بیگذار به آب زد، نمیشود همین جوری باری به هر جهت گفت که ما تئاتر داریم یا تئاتر خصوصی داریم. این چیزها من فکر میکنم سطحی نگری و قشری نگری هست که ضوابط غلطی رو حاکم بر تئاتر میکنه و در دراز مدت تبعات داره، و اگر اینجا هزینه نشود در جاهای دیگر باید هزینه بشود. یعنی اگر ما فرهنگ سازی نکنیم، تولید فکر نکنیم، چالش های فکری ایجاد نکنیم، از اون سو نابهنجاری حاکم میشه. یعنی اگر ما هزینه نکنیم برای تئاتر، برای هنر، از اون باید هزینه کنیم برای زندان و مسائل امنیتی و پلیس و خیلی چیزهای دیگر. پس اگر میخواییم که یه موازنه ای باشد و این موازنه درستی باشد، ما باید هزینه ها رو به سمت بهنجارها ببریم تا از هزینه های نابهنجار پرهیز بشه، کمتر بشه، مهار بشه، و اگر این معکوس بشه خب میبینیم که اون ور بایستی هزینه بشه. پس جدی گرفتن تئاتر یک اصل و اساس هست برای همه جامعه، چه مردم، چه دولت و چه هنرمند. نمیشود همینجوری بگیم که خب ما تئاتر داریم، تئاتر خصوصی داریم، بلیتش اینقدر باشه، چهرهای اینستاگرامی رو بیاریم، چهرهای سینمایی رو بیاریم و بعد پول در بیاریم. اینا سطحی نگری هست و بسیار خطرناک هست. اگر واقعا دلمون بار آدم های این جامعه می سوزه، اگر تعهدی داریم، اگر مسئولیتی داریم، باید چاره اندیشی بکنیم. این را دیگه به قول معروف بازخوردشو داریم میبینیم. اگه بخوایم مثال بزنیم، مثال های غلط حاکمه بر شرایط تئاتر هست. بیایم جلوی این شرایط رو بگیریم، هنوز هم دیر نشده. میگن دوره گذار از تئاتر دولتی به تئاتر خصوصی هست، حالا اگه به بحران داریم نزدیک میشیم این میره بالا و بعد میاد پایین. نه، به همین راحتی هم پایین نمیاد، امکان داره که فجایعی اتفاق بیفته، تا حتی یک فاجعه. اصلا اینکه چهرهای اینستاگرامی همینجوری بیان، تئاتر تایید ابتذال هست. ما یک فضای غلطی، اصلا فضای غلطی هست در اینستاگرام. 70-80% غلط ها رایج هست، ابتذال و انحطاط عجیب غریبی برش حاکم هست. بعد ما او آدم رو که بیزنس هست و به منفعت شخصی خودش داره فکر میکنه، و البته اونم سوداگره دیگه، از این فضای غلط داره سوار بر موجی هست که داره جیبش رو پرپول میکنه، بعد ما اون آدم غلط رو بیاریم آگرانترش بکنیم و اون آدم غلط رو بیاریم بهش رسمیت بدیم، به خاطر اینکه تئاتر فضای جدی هست، فضای فرهنگی هست، و بعد بیاریم به اون چهره بدیم، یعنی قابلیت های او رو برای این سوداگری بیشتر فراهم بکنیم. باز غلط در غلط میشه و بعد ما تیشه به ریشه تئاتر میزنیم، تیشه به ریشه فرهنگ میزنیم. و این کنار کشیدن دولت به نظر من نه تنها غلط که بسیار هم خطرناک است.
من فکر میکنم در جواب سوال صریح شما که این افزودن بار مالی به بلیت مخاطب درسته یا نه، جواب مشخص اینه که نادرست نیست. نادرستیش هم به اینجا برمیگرده که همین گرون شدن بیش از پیش که هیچ قاعده مشخصی هم نداره، منجر میشه به این که خیلی بیشتر از اینها هم با ریزش مخاطب مواجه بشیم. مخاطبان حرفه‌ای تئاتر که شاید خیلی هاشون همین دانشجوهایی هستن که سال به سال داره از خروجی دانشگاه های ما هم بیرون میاد، شاید خیلی ها توان مالی این کفه، حتی کف قیمت بلیط ها رو نداشته باشن. این که چه میشه کرد در این راستا، یه نکته‌ای که هم رو اشاره شد در صحبت شما و آقای جعفری، بحث همین مالیات بر ارزش افزوده بود که خب میدونیم که وقتی اساس فعالیت هنری از مالیات معافه، این یک اشتباه مضاعفیه که بخوایم از تولید نهایی این هنر مالیات بگیریم. ولی خب میدونم که الان در مجلس بحثش هست که این مالیات به صورت رسمی و قانونی از روی جیب مخاطب یا به اصطلاح روی بلیت مخاطب روی تماشاگر بیاد، که این خودش میتونه خیلی منجر بشه به این که قیمت بلیت هم افزایش پیدا کنه. از طرف دیگه اتفاقی که داره میفته، اگر گروهی خواسته، اگر جای خواسته قیمت بلیتش رو در حد معقولی ثابت نگه داره، مجبور شده که دست به کاهش هزینه های تولیدش بزنه. این کاهش هزینه های تولید عموما یا به حذف و ساده سازی اجباری و نه از روی خلاقیت هنری در دکور شده، صحنه شده، یا خیلی از چیزهای دیگر رو حذف کرده، مثلا شاید طراحی پوستر یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه به جذابیت یک اثر کمک کنه. همه اینا باعث شده که خیلی تئاترهای ما خیلی بیشتر، یعنی اگر تئاتری خواسته زنده بمونه و نخواسته خودش رو به اون روند تجاری ملحق کنه، تئاترهای ما خیلی دارن شبیه هم میشن، لااقل توی جلوه بصریشون و آنچه که در ظاهر میبینیم. اینا اتفاقاییه که در مجموع خیلی از صنفهای تئاتری ما رو هم میتونه دچار آسیب کنه و اساسا دیگه تخصصی در این زمینه باقی نمونه. فکر میکنم که باز دولت باید در این زمینه تکلیفش رو مشخص کنه. بارها و بارها شعار تئاتر برای همه داده شده، بارها و بارها شعارهایی داده شده که تئاتر قرار بره بین همه مردم، ولی ما میبینیم که اتفاقی که داره میفته اینه که همون تماشاگرهای خاص تئاتر، همون تماشاگرهای حرفه‌ای تئاتر هم دارن کوچک و کوچکتر میشن، چون وسع مالیشون خیلی وقتا نمیرسه برای خرید بلیط. فکر میکنم که دولت، یک بحثایی شده بود خودشون هم میگفتن برای اینکه کمپانی های تئاتر رو راه بندازن یا برای اینکه حمایت کنن از بخش خصوصی که همون سالن های خصوصیه یا کانالی،
کمپانی ها رو به این زودی راه نندازن.
آره، ولی برای همین هم چشم اندازی ندارن، یعنی اولا اینها هم در حد همون خصوصی سازی تئاتری که از یک دهه پیش شروع شد و در ظاهر بله درسته اسم قشنگیه، ولی هیچ نه چشم اندازی براش دارن و نه اینکه چطور قراره این کارو انجام بدن، این کانالیزی شدن بودجه ها و اعتبارات چطور قرار اتفاق بیفته و چطور قرار توش جلوی رانت و فساد و خیلی از اتفاقهای دیگه گرفته بشه.
یه نکته ای هم هستش که الان داشتم به این موضوع فکر میکردم که شما هم اشاره فرمودید هرس عزیز، قیمت بلیت داره میاد بالا، قیمت بلیت برای مخاطب داره بیشتر تعیین میشه، از سوی دیگه من نمیدونم آیا به دلیل همین خصوصی سازی این اتفاق داره میفته و یا به دلیل اینکه ما قانون مشخصی نداریم، وضعیت دستمزدها.
بله.
یعنی یه بخشی شما میبینید اصلاً طی دو سه سال اخیر دستمزدهای بازیگران به واسطه همین حضور چهره‌ها یا چهره‌هایی که اصلاً تئاتری نیستن ولی گروه میاره که بخواد گیشش رو تامین کنه، دستمزدهایی تعیین میشه که بعد همین دستمزدها برای تامینش فشار میاره رو مخاطب. به مخاطب داریم در کمترین امکانات، در کمترین شرایط مناسب تئاتر دیدن بیشترین پول رو میگیریم از مخاطب، ولی فشار تماما رونه و اینور متولی دولتی هم هیچ گونه نظارتی رو این قضیه نداره، گویا میگه که خب این دیگه از عهده ما خارجه، خود گروه میدونه، خود سالن میدونه.
البته ببخشید من یه نکته رو بگم، فکر میکنم که اگر دولت بخواد تو این زمینه ورود کنه اوضاع خیلی بدتر از این هم میشه. من فکر میکنم که کسی که یا جایی که میتونه این رو تا حدی کنترل کنه همون صنفه، یعنی
صنف یه زمانی قرارداد تیپ رو داشت ولی بله. اصلا رها شد قرارداد تیپ.
بله دقیقا همین، فکر میکنم که اگر قراره جای این کار رو انجام بده صنفه، چون اگر دولت ورود کنه همین الان هم خیلی مشخص نیستش که چقدر اختیارات و بحث‌های فشارهایی که دولت میتونه وارد کنه زیاده. همین الان هم مصر و معیاری براش وجود نداره، این هم بهانه میشه برای باز دخالت‌های هرچه بیشتر.
تمام این صحبت‌هایی که شد، چه من چه همکاران ارجمندم انجام دادن بر این مهم که وقتی که زیرساخت‌ها فراهم نیستش، دولت یک وظیفه اصلی رو که باید داشته از سر خودش باز کرده و رفع تکلیف داره میکنه به معنای این نیست یا نباید اینطور برداشت بشه از صحبت ما که نگاه حد اکثری و اختیار حد اکثری باز باید همچون گذشته به دولت داده بشه. اگر اسم دولت بارها و بارها در این گفتگو یا گفتگوی پیشینمون آمد به این دلیل هستش که بسترهای لازم و به لحاظ سخت افزاری و به لحاظ منابع مالی در اختیار داره و با توجه به اینکه قانون اساسی این اختیار رو بهش داده که در زمینه بارورسازی فرهنگ ورود پیدا بکنه، پس طبیعتاً این انتظار ازش می رود که او ورود پیدا بکنه. پس بنابراین این خلط مطلب نشود که باز باید نگاه حد اکثری به دولت باشه، یعنی هم سیاست گذار باشه هم اجرا کننده باشه و هم بحث مالی رو یدک بکشه و دنبال بکنه و هم در کسوت نظارتگر ظاهر بشه یا ارزیابی کننده. شما نگاه بکنید جایی که متولی یعنی مرکز هنرهای ارشاد، معاونت فرهنگی هنری، مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی و یک بخش زیر مجموعه آن هست شورای نظارت و ارزشیابی، وقتی که افرادی گمارده می شوند برای این کار که تخصص اجرایی برای عملیاتی فکر کردن یک اثر نمایشی رو ندارند و فقط بر روی کاغذ یعنی بایدها که بهشون دیکته شده که اینو حذف کن اینو حذف نکن اینو حذف کن اینو حذف نکن، میآیند و در کنار یک گروه نمایشی قرار میگیرند با این عنوانی که دارن. یعنی میخوام ببینید که تضاد از کجا شروع میشه که تبدیل به فاجعه میشه، که اسم این مجموعه هست شورای نظارت و ارزشیابی، ولی فقط در کسوت این که شما حذف این کارو یعنی باید ادبیات ادبیات آمری هست، باید این مسئله حذف بشود. بنابراین کنسه یا ایده یا حمایتی رو به لحاظ معنوی این افراد نمیتونن در اختیار داشته باشن که به گروه بدن که برای بارورتر شدن اون فکر یا ایده خلاقه یا صور ذهنی اون گروه اجرایی و کارگردان طبیعتاً کمک بکنن. همین مناسباتی که در این مسئله‌ای که بهش اشاره کردم و شما میتونید بست بدید در حوزه سیاست‌گذاری و بحث مالی که وجود داره. در بخش سیاست‌گذاری دولت میگه متولی من هستم و باب گفتگو رو میبنده و هیچ تبصره‌ای رو نمیپذیره برای بهبود اون مسئله‌ای که کلی هست و در بعضی جاها خطا هست ولی تبدیل به قانون شده و راهو میبنده برای اصلاح اون. همین نوع نگاه در بحث بودجه هم داریم میبینیم. به عنوان مثال یک گروهی که تمایل داره که کار معنوی بکنه، یک گروه کلامم اینطور کامل میکنم، گروهی که تمایل داره در حوزه نمایش دینی کار بکنه، میخواد کار انجام بده، اگر در مناسبات در واقع قدرت قرار بگیره، نگاه حد اکثری به لحاظ مالی از اون می شود. اما گروه هایی که می خواهند نگاه مستقلشون رو داشته باشن و در چارچوب همین قانونی که ایراد داره در حوزه هنرهای نمایشی فعالیت بکنن، یعنی احترام می زارن به همین قانونی که باید خیلی جاهاش اصلاح بشه، دوچار چالش می شن. چرا؟ چون می خواهن نگاه مستقلشون رو داشته باشن، تحمیل نگاه دولتی رو نمیپذیرن، ولی در عمل برای اینکه بتونن عرضه و تقاضا یعنی اون کالای فرهنگیشون رو با مخاطب خودشون مطرح بکنن و در اختیارشون قرار بدهند مواجه میشوند که خب سالن دولتی به اونا داده نمیشه، پس بنابراین باید بیان در بخش خصوصی فعالیت بکنن برای اینکه بتونن از اون هزینه سالنی که غیر استاندارد هست و حداقل ها هم نداره، از صندلی بگیرید تا تعداد پروژکتور بگیرید تا پشت صحنه بگیرید تا سرویس بهداشتی بگیرید، یعنی آن چیزی که یک استانداردی رو باید داشته، استاندارد اولیه، نه نگاه استاندارد آرمانی و کمالگرایانه، وقتی که میاد خب باید چی کار بکنه؟ آیا میتواند اون هنرمند که باید نگاه مستقل خودشو داشته باشه و دایره اینو داره که نگاه مستقل رو داشته باشه در این نابرابری فرهنگی و در این ناعدالتی فرهنگی که حاکم شده نگاه مستقل خودشو داشته باشه؟ یا باید حذف بشه یعنی کنار بره، یا اینکه اگر میخواهد بماند و نگاه مستقل خودشو داشته باشه باید تن به حداقل اون صور خیال و اندیشش و فریاد فرهنگی که میخواد داشته باشه و میخواد اینو در مواجهه با مخاطب خودش داشته باشه قرار بگیره. پس بنابراین نگاه کنشگرایانش رو به حداقل میره، در صورتی که همین قانون ما این فضا رو فراهم کرده روی کاغذ که نگاه مستقل هنرمند در جایگاه حداکثری باید قرار بگیره و دولت و زیر مجموعهش باید این مسیر رو هموار بکنه، ولی این اتفاق رقم نمیخوره.
بله، سپاسگزاریم. یه مجالی از اتاق فرمان بگیریم، مجدداً با ادامه بحث در خدمت شما هستیم. خب عزیزان شنونده، با برنامه پرده آخر در خدمت شما هستیم و بحث خودمون در مورد خصوصی سازی تئاتر و حضور چهره‌های اینستاگرامی و چهره‌های سینمایی در حوزه تئاتر و تأثیری که در روند تولید تئاتر ایران و مخاطب تئاتر ایران داره میذاره رو ادامه میدیم. آقای آشفته، این بحث‌ها داره میشه، حالا مزلات بسیاره. اینکه از دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس منتقد تئاتر که رصد می‌کنید چند دهه گذشته فعالیت‌های تئاتری رو، حالا واقعا باید چگونه برخورد کرد؟ الان اینکه چه اقدامی رو باید انجام داد تا این روند معیوب همینطور ادامه پیدا نکنه و چرخه‌های تئاتری رو به صورت کامل دیگه معیوب و تخریب نکنه؟
درست. من فکر کنم که این حمایت بایستی باشه، به خاطر اینکه در تمام کشورهایی که از سطح فرهنگی معتبری برخوردار هستن و خود کشور ما هم که به قول معروف جزو کشورهای تراز اول هست به واسطه شعریتی که درش حاکم هست، یکی از کشورهای مهم فرهنگی محسوب میشه. ما اگر مولانا داریم، فردوسی داریم، عطار داریم، خیام داریم و بسیاری دیگر رو داریم، اینها آدم‌هایی هستند که بسترساز این فرهنگ هستند و کشور ما رو به واسطه بودن این آدم‌ها می‌شناسند. پس کار یه مقدار سخت‌تر میشه و در این حال پیچیده‌تر میشه. این که ما جامعه رو به حال خودشون رها بکنیم و بگیم هر کسی هر جور دوست داره باشه، و خب ما می‌بینیم که خرج و دخل رو خودشون یک جورایی رفع و رجوع بکنن، این غلط هست. فشار آوردن به مردم هم برای تأمین این اعتبارات بسیار غلط هست، به واسطه اینکه مردم اگر قرار هست که به تئاتر برن، تئاتر یک بستری هست، هم درش لذت و سرگرمی وجود داره و هم فراتر از اون لذت تفکر توش وجود داره، زیبایی شناسی توش وجود داره و انسان داره کاوش میشه. یعنی تو به ازای اینکه متنی نوشته میشه و اون متن داره اجرا میشه، چالش های انسانی چون آینه‌ای به انسان منتقل میشه و ما نمیتونیم این آینه رو کدر و مات بکنیم و بگیم که خب ما حالا بستر انسان سازی رو فراهم کردیم. و تئاتر به واسطه زنده بودنش از بسیاری از کلاس های درس و از بسیاری از به قول معروف رسانه های دیگر و حتی سینما میتونه مؤثرتر باشه، به خاطر اینکه زمینه این انسان سازی رو فراهم میکنه. حالا همه این هزینه ها رو بندازیم به دوش تماشاگر یا مردم، به واسطه اینکه مثلا یک چهره ای اومده، حالا چه از سینما، چه از تلویزیون یا چه از فضای اینستاگرامی، که اصلا این ورود هم بایستی برابر با بقیه آدم ها باشه که متاسفانه اینجور نیست. یعنی اون کسی که چهره محسوب میشه، انتظار اولیش اینه که در تئاتر تأمین باشه. اگر بازیگران دیگر با 3-4 میلیون تومان قناعت میکنن، اون رقم‌های بسیار گنده تر از این رو طلب میکنه. اصلا خود این نابرابری غلط هست. کسی که تئاتری تر هست و عمرش رو صرف تئاتری بودنش کرده، باید با پایین ترین رقم در صحنه حضور داشته باشه، و کسی که اصلا الفبای تئاتر رو نمیدونه، حالا بایستی چندین برابر کسب درآمد داشته باشه به ازای هر تئاتری که بازی میکنه. خب وجود این نوع بازیگران غلط